نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما همراهان و شب زنده داران، شمایی که با رادیو فردا هستی در نخستین ثانیه های شروع یک شنبه در ایران، نخستین لحظه های 16 اسفند ماه. آزاده اسدی هستم، همراه شما خواهم بود در مجله یک ساعته نیمه شب رادیو فردا با بخش های متنوع خبری و تحلیلی که همکارانم تا همین لحظه برای شما تهیه کردند. مجله نیمه شب رو مثل همیشه با خبرهای تازه شروع می‌کنیم. مهتاب وحیدی را در استودیوست.
با سلام و شب بخیر. اتحادیه اروپا روز شنبه با صدور بیانیه‌ای به ترکیه هشدار داد که به آزادی رسانه‌ها احترام بگذارد. در این بیانیه آمده است: رسانه‌های آزاد و مستقل اساس جوامع دموکراتیک است و هر کشوری به خصوص کشورهایی که متقاضی ورود به اتحادیه اروپا هستند باید حقوق اساسی از جمله آزادی بیان و روند قضایی بر مبنای کنوانسیون حقوق بشر را تضمین کنند. در پی حکم دادستانی استانبول در باره برکناری مسئولان روزنامه زمان، ماموران پلیس ترکیه روز جمعه به دفتر این روزنامه وارد شدند و کنترل آن را در دست گرفتند. این اقدام پلیس ترکیه اعتراض صدها تن از طرفداران روزنامه زمان را در مقابل دفتر این روزنامه به دنبال داشت که به درگیری میان معترضان و پلیس ترکیه منجر شد. عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی بار دیگر بر لزوم کنارگیری بشار اسد رئیس جمهوری سوریه از قدرت تاکید کرد. وی روز شنبه در جریان سفر خود به فرانسه گفت: برای ما کاملا روشن است که این کار باید در آغاز روند انتقال سیاسی انجام شود، نه در پایان آن. روسیه و ایران متحدان بشار اسد بارها با کنارگیری او از قدرت مخالفت کردند. مذاکرات بین المللی برای حل بحران سوریه قرار است از 9 ماه مارس برابر با 19 اسفند ماه در شهر ژنو سوئیس از سر گرفته شود. طالبان افغانستان روز شنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که در مذاکرات صلح با مقامات افغانستان شرکت نخواهد کرد. طالبان افغانستان خروج نیروهای خارجی از افغانستان، حذف نام طالبان از فهرست سیاه و آزادی اعضای زندانی این گروه را از جمله پیش شرط‌های خود برای شرکت در مذاکرات صلح عنوان کرده است. یک روز پیش از انتشار این بیانیه، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان خواسته بود که به تلاش‌هایش برای صلح با طالبان ادامه دهد. مذاکرات مستقیم صلح میان دولت افغانستان و طالبان قرار بود اوایل ماه جاری میلادی در اسلام آباد پایتخت پاکستان برگزار شود. ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی ایران از اتصال همه بانک‌های ایرانی به سامانه سویفت خبر داد. وی روز شنبه در حاشیه دومین همایش تجاری بانکی ایران و اروپا به خبرنگاران گفت: همکنون همه پیام‌های بانکی ما از جمله LC و مبادلات ارزی از طریق پیام‌رسان سویفت عمل می‌شود. رئیس کل بانک مرکزی ایران در حال این سخنان را می‌گوید که علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه با بیان اینکه روند تحریم‌ها در مبادلات بانکی هنوز ادامه دارد گفته بود که طرف مقابل تعهدات خود را به طور کامل اجرایی نکرده است. ایران و کشورهای گروه 5 به علاوه 1 تیر ماه گذشته توافق کردند که در ازای اجرای تعهدات ایران در چارچوب برجام تحریم‌های بین‌المللی لغو شود. و علیرضا دائمی معاون وزیر نیروی ایران میگوید اگر برداشت از منابع استراتژیک آبی به همین منوال پیش برود، منابع آب زیرزمینی ایران در 10 سال آینده به اتمام خواهد رسید. وی روز شنبه در گفتگویی با روزنامه شرق که در شماره روز 15 اسفند ماه این روزنامه منتشر شده گفته است که تقریباً تمام آب‌های سطحی ایران، یعنی رودخانه‌ها، تالاب‌ها و دریاچه‌ها از بین رفتند و ایران در شرایط تنش آبی قرار دارد. به گفته مسئولان وزارت نیروی ایران، هماکنون بیش از 500 شهر در ایران در شرایط تنش آبی قرار دارند. حمیدرضا جانباز، مدیر عامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب ایران، نیز از بحران کم آبی در تابستان سال آینده خبر داده است. آزاده.
مهتاب وحیدی راد، خیلی ممنونم از تو. خبرها رو شنیدید در ابتدای مجله نیمه شب رادیو فردا. یادتون باشه اخبار رو میتونید از سایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. از طریق صفحه فیسبوک رادیو فردا هم اگر عضو صفحه ما باشید، هر چند دقیقه یک بار میتونید اخبار رو دریافت کنید. امشب در مجله نیمه شب رادیو فردا از سخنان وزیر خارجه عربستان درباره سوریه گرفته تا دیدار نخست وزیر ترکیه با مقام‌های عالی رتبه ایران خواهیم شنید. در کنار آخرین خبرها درباره مصادره پرتیراژترین روزنامه منتقد دولت ترکیه.
شاید یکی از دلایل نه توقیف بلکه مصادره زمان هم تیراژ بالای اون هست، چرا که آکف نمیخواد این ابزار رو، هم اهمیت نمادین هم برای اسلامگرایان ترکیه داره، منهدم و منحل بکنه.
بیشتر میشنوید در کنار خبرهای ورزشی و برنامه دیدگاه ها اگر همراه رادیو فردا بمونید. یک هفته بعد از آغاز آتش بس در سوریه، عادل جبیر وزیر خارجه عربستان تأکید کرده که بشار اسد رئیس جمهوری سوریه باید پیش از آغاز روند انتقال قدرت از کار برکنار بشه. وزیر خارجه عربستان که به فرانسه سفر کرده گفته تلاش های تهران برای نگه داشتن حکومت آقای اسد به تعبیر او شکست خورده است. بیشتر بشنویم از هومن عسکری.
عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان روز شنبه 15 اسفند ماه تأکید کرد که به نظر او بشار اسد رئیس جمهوری سوریه باید در ابتدای روند انتقال سیاسی سوریه از کار برکنار شود و نه در پایان آن. به گزارش خبرگزاری رویترز، عادل الجبیر که در جریان دیدار خود از فرانسه سخن می گفت، در مورد کنار گرفتن بشار اسد از قدرت تصریح کرد که برای ما کاملا روشن است که این کار باید در آغاز روند انجام شود، نه در پایان آن، و این کار قرار نیست 18 ماه طول بکشد. اظهارات وزیر خارجه عربستان چند روز پیش از طرح سازمان ملل متحد برای از سرگیری گفتگوهای صلح سوریه بیان می شود. روند انتقال سیاسی در سوریه از جمله موضوعات مورد بحث در گفتگوهای تازه صلح سوریه در ژنو خواهد بود. هواداران بشار اسد از جمله ایران بر باقی ماندن او بر سر قدرت تاکید دارند، در حالی که کشورهایی چون ترکیه و عربستان سعودی خواستار عزل او هستند. ایالات متحده آمریکا و دیگر دولت‌های غربی که پیش از این بر درخواست‌های خود مبنی بر عزل زودهنگام اسد از قدرت تأکید می‌ورزیدند، از زمان کمک هوایی روسیه به بشار اسد که به تثبیت بیشتر قدرت او در سوریه انجامیده، از این درخواست فاصله گرفتند. عادل الجبیر پیش از این روز 25 بهمن ماه در این باره گفته بود که به باور او روسیه در تلاش‌های خود برای حمایت از بشار اسد رئیس جمهوری سوریه موفق نخواهد شد. وزیر خارجه عربستان افسوده بود که از جمله تلاش‌های ایران هم برای سرپا نگه داشتن بشار اسد شکست خورده است. آقای جبیر همچنین بارها تأکید کرده که ممکن نیست فردی که باعث مرگ 300 هزار آدم بیگناه شده بر سر قدرت بماند. بشار اسد که دولت او با شورش دراز مدت گروه‌های مختلف سنی مذهب در سوریه روبروست، در نبرد علیه مخالفان خود از حمایت ایران و روسیه برخوردار شده است. سخنان عادل الجبیر درباره موفقیت آمیز نبودن چشمانداز کمک‌های روسیه به اسد و تأکید او بر برکناری اسد در حالی بیان می‌شود که در هفته‌های اخیر حملات متداوم هوایی روسیه علیه مخالفان بشار اسد باعث پیشروی نیروهای دولت سوریه در جبهه‌های مختلف شده است. بشار اسد نیز با اشاره به پیشروی‌های اخیر نیروهای خود گفته است که هرچند ممکن است مدت درازی طول بکشد، اما تعهد می‌کند که دوباره کنترل تمامی خاک سوریه را به دست بگیرد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید و بعد از این گزارش درباره سوریه سری بزنیم به ترکیه. نخست وزیر ترکیه در صدر هیئت عالی رتبه در دیداری از ایران گفته که امیدواره دو کشور بتونن زمینه‌های همکاری مثبتی رو فراهم کنند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، نخست وزیر ترکیه احمد داوودوغلو در تهران در نشست خبری مشترکی با اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور گفته همراه یک گروه از بخش خصوصی ترکیه به تهران رفته و هدفش سرمایه‌گذاری متقابله. گزارش مفصل بکتش خمسه‌پور در همین زمینه بشنویم.
نخست وزیر ترکیه گفت وقتی دو کشور در روابط دو جانبه به این حد از روابط برسند، به راحتی برای موانع سیاسی منطقه هم راهکار پیدا خواهند کرد. تهران و آنکارا در خصوص جنگ و بحران سوریه اختلاف نظر دارند. احمد داوودوغلو گفت تهران و آنکارا ممکن است در موضوعات منطقه‌ای دیدگاه‌های متفاوت داشته باشند، اما باید مانع ورود بیگانگان به منطقه شوند و تاکید کرد صلح و ثبات در منطقه با همکاری ایران و ترکیه محقق می‌شود. وی گفت از اینکه در گذشته در کسوت وزیر خارجه ترکیه برای حل مشکل هسته‌ای ایران تلاش‌های زیادی کرده خوشحال است که این مشکل امروز حل شده است. نخست وزیر ترکیه افزود کشورش آزمایش دوستی خود را در شرایط سختی که به لحاظ مسائل هسته‌ای قرار داشت به ایران ثابت کرده و از اینکه فشارهای بین المللی و تحریم‌ها برطرف شده بیش از هر کشوری خرسند است. داوودوغلو ادامه داد امروز برداشته شدن تحریم‌ها راه را برای سرمایه‌گذاری‌های بزرگ در ایران باز کرده است. وی اشاره کرد ممکن است در برخی موارد با ایران دیدگاه‌های متفاوتی داشته باشند، اما در ملاقات‌های خصوصی و عمومی راه‌های توسعه روابط بین دو کشور و نیز برداشتن موانع را مورد بررسی قرار دادند. داوودوغلو گفت در حوزه‌های تجارت، حمل و نقل، امنیت و توریسم فکر کردند که چگونه اقتصاد دو کشور را به هم پیوند دهند تا هر دو کشور از آن منتفع شوند. نخست وزیر ترکیه در حمل و نقل ایران را دروازه ترکیه به سوی کشورهای عربی و ترکیه را دروازه ایران به سوی اروپا، در انرژی ایران را تولید کننده، ترکیه را مصرف کننده بزرگ و در توریسم ترکیه را ششمین کشور توریست پذیر و ایران را مخزنی کشف نشده برای دنیا خواند. نخست وزیر ترکیه گفت اگر تجربه ترکیه و زیبایی‌های ایران به هم پیوند بخورند، یک قدرت بزرگ توریسم را ایجاد خواهد کرد. معاون اول رئیس جمهوری ایران در نشست مشترک خبری گفت که سفر نخست وزیر ترکیه به ایران میتواند نقطه عطفی در روابط بین دو کشور باشد. اسحاق جهانگیری اظهار داشت از زمانی که حزب عدالت و توسعه در ترکیه حاکم شده، روابط تهران و آنکارا توسعه قابل توجهی داشته است. وی افزود با اینکه در خیلی زمینه‌ها اشتراک نظر وجود دارد، اما ممکن است در برخی از مسائل منطقه هم اختلاف نظرهایی وجود داشته باشد که تصمیم دارند با مدیریت اختلافات به سمت ثبات منطقه حرکت کنند. اسحاق جهانگیری گفت یک هدف 30 میلیارد دلاری برای حجم مبادلات دو کشور از قبل تعیین شده که قرار است در یک ماه آینده کمیسیون مشترک دو کشور در ترکیه برگزار شود تا تمام موانع را شناسایی و برطرف کند. سال گذشته در سفر رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه به ایران و دیدارش با حسن روحانی رئیس جمهوری و نیز آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، ارتقاء سطح تجارت میان دو کشور به 30 میلیارد دلار در سال بررسی شد.
درباره سفر احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه به ایران شنیدید. بکتش خمسه‌پور گزارش می‌داد، همونطور که در این گزارش هم شنیدید قرار هست در این سفر دو روزه در مورد همکاری‌های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی بین دو کشور با مقام‌های عالی رتبه ایرانی دیدار و رایزنی بشه. آقای داوودوغلو با حسن روحانی رئیس جمهور ایران هم دیدار کرد. اما در مورد این دیدار و البته دستاوردهای اقتصادی این سفر و چشم‌انداز روابط اقتصادی ایران و ترکیه گفتگویی رو بشنویم که همکارم رویا ملکی انجام داده با فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد دانشگاه در فرانسه.
هم ترکیه برای ایران یک شریک اقتصادی کلیدی است، هم ایران برای ترکیه. البته طی 3-4 سال گذشته روابط بازرگانی دو کشور به شکل چشمگیری از نفس افتاده. در سال 2012 حجم داد و ستد ایران و ترکیه رسید به 22 میلیارد دلار، ولی بعد از اون این رقم رو به کاهش گذاشت و سقوط کرد به حدود 15 میلیارد دلار در سال 2014 و در سال 2015 حتی تا زیر 10 میلیارد دلار هم پایین رفت. 4 عامل اساسی نقش داشتن در کاهش روابط دو کشور. عامل اول طبعا تأثیر تحریم بود بر ایران، چون که اقتصادش کوچکتر شد، منابعش کمتر شد و این طبعا روابط تهران و آنکارا رو هم از لحاظ بازرگانی تنزل داد. عامل دوم کند شدن رشد اقتصادی بود در ترکیه. از حدود 2 سال پیش همراه با دیگر مشکلات اقتصادی در این کشور، از گسترش ناامنی در ترکیه هم نباید غافل شد به عنوان عامل سوم، به خصوص در مناطق نزدیک به مرزهای ایران، و این باعث شد مبادله کالا بین دو کشور در شرایط دشوارتری انجام بگیره. و بالاخره عامل چهارم افزایش شدید تنش‌های سیاسی است در روابط دو کشور، به خصوص بر سر سوریه، و این تنش‌ها طبعا تأثیر گذاشتن بر روابط اقتصادی دو قدرت منطقه‌ای. نخست وزیر ترکیه در جریان اقامتش در ایران تلاش خواهد کرد این مشکلات رو کمتر بکنه.
اما ایران و ترکیه به تازگی هم یک توافقنامه تجاری ترجیحی رو به اجرا گذاشته بودن. چرا این توافقنامه نتونست اینطور که انتظار میرفت به روابط بازرگانی بین دو کشور رونق بده؟
توافقنامه تجارت ترجیحی بین ایران و ترکیه از اول ژانویه 2015 به اجرا گذاشته شد و بر اساس اون 140 فقره از کالاهای صادراتی ایران و 125 فقره از کالاهای صادراتی ترکیه زیر پوشش کاهش تعرفه‌های گمرکی قرار گرفتند. این موافقتنامه نتوانست به بازرگانی دو کشور جان بده به دلایلی که پیش از این اشاره کردم. با این حال هر دو کشور امیدوار هستند بتونن حجم مبادلاتشون رو برسونن به 30 میلیارد دلار در سال، البته به شرط اینکه موانع موجود از جمله اختلاف نظر بر سر مسائل منطقه‌ای کاهش پیدا بکنه.
از نگاه شما ترکیه از رفع تحریم‌های اقتصادی علیه ایران ضرر میکنه یا استفاده؟
ترکیه از انزوای ایران سود میبرد و بخش مهمی از نیازهای وارداتی ایران رو تأمین میکرد. از این لحاظ رفع تحریم ایران به سود ترکیه نیست. ولی از طرف دیگه اگر با رفع تحریم اقتصاد ایران سر و سامان بگیره، ترکیه هم میتونه از رونق گرفتن بازار ایران به سود خودش استفاده بکنه.
درباره سفر احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه به ایران شنیدید و چشمانداز باز شدن روابط اقتصادی ایران و ترکیه. در این مورد فیدون خاوند صحبت میکرد با رادیو فردا. استاد دانشگاه و اقتصاددان در فرانسه رویا ملکی با او گفتگو میکرد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
حالا که بحث ترکیه است، در ترکیه بمونیم و بشنویم از پرتیراژترین روزنامه این کشور، روزنامه زمان. اونطور که خبرگزاری رویترز گفته، روز جمعه این روزنامه به مصادره دادگاهی در ترکیه در اومده. گزارش ها که از این هست که روزنامه زمان که از منتقدان دولت ترکیه محسوب میشه در محاصره پلیس ترکیه قرار گرفته و روزنامه نگاران با نشان دادن کارت شناساییشون میتونن وارد ساختمان روزنامه زمان بشن. اتحادیه اروپا و دولت آمریکا هم در مورد وضعیت رسانه‌ها در ترکیه ابراز نگرانی کردند. جزئیات را از پروانه وحید منش می‌شنویم.
کودتای مطبوعاتی در استانبول. حکم دادگاهی در استانبول می‌گوید اداره روزنامه زمان باید در اختیار افرادی قرار بگیرد که این دادگاه آنها را تعیین کرده است. این در حالی است که روزنامه زمان یک روزنامه خصوصی با بالاترین تیراژ در ترکیه است. این مسئله باعث خشم طرفداران روزنامه زمان و اصحاب رسانه در ترکیه شده است. شنبه استانبول و حوالی روزنامه زمان شاهد تظاهرات مردم و طرفداران زمان بود. این در حالی است که پلیس ترکیه با گاز اشکاور و ماشین‌های آپاش در صدد متفرق کردن معترضین است. پیمان عارف، پژوهشگر مسائل ترکیه و روزنامه‌نگار ساکن آنکارا، درباره اهمیت روزنامه زمان به رادیو فردا می‌گوید:
در واقع روزنامه زمان نه تنها برای جریان جماعت، بلکه اساساً برای جریان اسلامگرا در ترکیه با تمام صنوف و طیف‌های جریان اسلامگرای ترکیه اهمیت نمادین داره. چرا که روزنامه زمان در نیمه دهه 90، اگر اشتباه نکنم در 1996 آغاز به انتشار کرد، در زمانی که دولت ترکیه در اختیار مرحوم نجم‌الدین اربکان و حزب رفاه بود و نیروهای لائیک و ارتش ترکیه تمام تلاش خودشون رو میکردن برای اینکه دولت نجمت نردکان رو ساقط بکنن. در یک همچین شرایط روزنامه زمان در اون مقطع حدود 20 سال پیش آغاز به انتشار کرد و در تمام این 20 سال یکی از مهمترین رسانه‌ها، تریبون‌ها و ابزارهای کسب قدرت توسط اسلامگرایان در ترکیه بوده و از مهمترین پله‌های نردبان صعود AKP، حزب عدالت و توسعه در سپهر سیاسی ترکیه و قدرت سیاسی ترکیه محسوب میشه روزنامه زمان. بنابراین به واسطه پیشکسوت بودن این روزنامه در میان اسلامگرایان ترکیه، روزنامه زمان اهمیت نمادین داره. از دیگر سوی پرتیراژترین روزنامه ترکیه هم بود روزنامه زمان. شاید یکی از دلایل نه توقیف بلکه مصادره زمان هم تیراژ بالای اون هست، چرا که AKP نمیخواد این ابزار رو، اهمیت نمادین هم برای اسلامگرایان ترکیه داره، نمیخواد این ابزار رو منهدم و منحل بکنه، بلکه میخواد که این ابزار رو در فراچنگ خودش داشته باشه.
ارتباط نزدیک این روزنامه با فتح الله گولن، شخصیت مذهبی ترکیه، یکی از دلایلی است که تحلیلگران ترک معتقدند منجر به مصادره این روزنامه توسط دولت رجب طیب اردوغان شده است. رئیس جمهوری ترکیه پیشتر فتح الله گولن را به ساقط کردن دولتش متهم کرده بود، ادعایی که توسط گولن رد شده است. قدیر گلکاریان، استاد دانشگاه و متخصص مسائل ترکیه:
دولت بر اساس اینکه این روزنامه منبع مالی در حقیقت جریان فتح الله گولن هست فشار وارد کرده. منتها در ورای این قضیه باید گفت که در حقیقت فشار بر روزنامه‌های جمهوریت که افشاگر ماجرای رابطه دولت ترکیه با داعش بوده و یا زمان توده و یا خود زمان و یا روزنامه بیرگون و یا کانال‌های تلویزیونی خبر ترک و چند کانال دیگه‌ای که در حقیقت مخالفت‌هایی رو با سیاست‌های اردوغان داشتن تماماً در قبل هدف دولت ترکیه قرار گرفته.
رسانه‌ها و دانشگاه‌های ترکیه در ماه‌های اخیر با برخورد‌های سرکوبگرایانه دولت اردوغان روبرو شدند. همینک 30 روزنامه نگار در زندان‌های ترکیه به سر می‌برند و دولت اردوغان با تشکیل پرونده قضایی برای 1200 استاد دانشگاهی که از عملیات نظامی ترکیه در مناطق کردنشین انتقاد کرده بودند، 12 نفر از این اساتید دانشگاه را بازداشت کرده است. ارکان اگمز، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی مسائل ترکیه، درباره وضعیت آزادی بیان در ترکیه به رادیو فردا می‌گوید:
فشارهایی که در ترکیه علیه رسانه‌ها و دانشگاهیان اعمال می‌شود منطقی نیست. ترکیه دولتی منطبق بر حقوق است و با ادعای این که این رفتار را در انطباق با چارچوبی حقوقی انجام می‌دهد بر فشارهایش می‌افزاید. انتصاب رؤسای دولتی در رسانه‌های جمعی مثل روزنامه زمان مغایر با حقوق اجتماعی است، گرچه دادگاه حقوق بشر و سایر دولت‌ها به این مسئله واکنش نشان دادند، اما بهتر است ارباب رسانه‌ها با شکایت به دادگاه‌های حقوق بشری اروپا پیگیر موضوع شده و اعاده حقوق کنند.
تحلیلگران ترک انتظار دارند گروه‌ها و جریان‌های متعددی به جمع معترضین به مصادره زمان بپیوندند. عبدالحمید بیلیچی، سردبیر ارشد روزنامه زمان، درباره وضعیت آزادی‌های مدنی در ترکیه به خبرنگاران گفته است طی 3-4 سال گذشته این عادتی شده است که هر کسی از سیاست‌های دولت انتقاد کند یا برایش پرونده قضایی درست می‌کنند یا زندانی می‌شود. او اضافه کرده است ما اکنون در یکی از تاریک‌ترین دوره‌های تاریخ کشورمان و دموکراسی به سر می‌بریم.
گزارش پروانه وحیدمنش رو شنیدید در مورد اینکه پرتیراژترین روزنامه ترکیه، روزنامه زمان، به گزارش خبرگزاری رویترز روز جمعه به مصادره دادگاهی در ترکیه در اومده. اما در این مورد میتونید جزئیات رو در سایت ما دنبال کنید، radiofarda.com، و پای همین گزارش در صفحه فیسبوک رادیو فردا نظراتتون رو بنویسید و بگید شما در این زمینه چه فکر میکنید.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
این
یک پروژه فناوری اطلاعات که برای نخستین بار به کاربران ایرانی عرضه شده، به دنبال آن است که گیرنده های ماهواره را به ابزاری رایگان برای دریافت محتوای دیجیتال تبدیل کند.
توشه یک بستر توزیع اطلاعات دیجیتال که از ماهواره استفاده میکنه و حجم خیلی زیادی از اطلاعات رو در بازه زمانی کم میتونه به مخاطب برسونه.
با من مهدی احمدی در این برنامه از دات‌کام همراه باشید تا بیشتر در این مورد بدانید.
دات‌کام یک شنبه ها ساعت 20 و 23،
دو شنبه ها ساعت 10 صبح و 1 بعد از ظهر،
و چهارشنبه ها ساعت 10 صبح به وقت تهران.
بله، این برنامه رو یک شنبه خواهید شنید از رادیو فردا اگر علاقمند به مسائل مرتبط با اینترنت هستید. اما بریم سراغ ورزش. درباره آخرین خبرهای ورزشی ابتدا میشنوید و بعد از اون هم در مورد رئیس جدید منتخب فدراسیون بین‌المللی فوتبال که در مورد به کارگیری آزمایشی تکنولوژی تازه‌ای در فوتبال خبرهایی رو منتشر کرده. ابتدا همراه بشیم با حبیب روشنزاده.
تیم ملی تنیس روی میز بانوان ایران در مسابقات قهرمانی تنیس روی میز جهان در مالزی بین تیم‌های دسته 3 جهان جایگاه نخست را کسب کرد. بانوان ایران در بازی نهایی ازبکستان را 3-1 شکست دادند. با این پیروزی تیم تنیس روی میز بانوان ایران از دسته 3 به دسته 2 جهان ارتقا یافت. هفته 22 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس با یک بازی پیگیری شد که طی آن گسترش فولاد تبریز در خانه با 4 گل تیم استقلال اهواز را بدرقه کرد. گسترش فولاد با این پیروزی روز شنبه که 4-0 به دست آمد خود را بالاتر از تراکتور سازی در مکان 7 جدول قرار داد. استقلال اهواز ته جدول. لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران امروز یک شنبه با 3 مسابقه هفته 22 را پایان می‌دهد. در تهران نفت با زوباهن، در اصفهان سپاهان با سبای قم. اما مهمترین بازی هفته را که 10,000 تماشاگر را به ورزشگاه آزادی خواهد کشاند، دیدار پرسپولیس است با تراکتور سازی. تراکتور سازی تیمی است که در فصل گذشته شانس قهرمانی داشت، ولی یک ماجرا که به گزارش شبکه 3 برانکو ایوانکوویچ سرمربی پرسپولیس نام آن ماجرا را اتفاق می‌گذارد، باعث شد قهرمانی را از دست بدهد.
Traktor Sazi, momčad koja je prošle godine samo slučajno nije bila prva, koja je sjajno otvorila.
Traktor Sazi tiimi ist ke sal gozashte be khatere yek ittefaq qahraman nashod va imsal ham dar lig qahramanan Asiya khub shuru karde va ma bayad ism traktor ra tiim milli kuchak begozarim. Sarmorabbi Persepolis miguyad nokte quvvat traktor Sazi zarabat iskahi an ast ke ba an golzani mikonad. این بازی برای ما حکم بودن یا نبودن را دارد و ما در هر بازی برای برد به میدان می رویم. از سوی دیگر بر اساس همین گزارش امیر قلعه‌نویی سرمربی تراکتورسازی هم درباره پرسپولیس می گوید:
ما می دونیم پرسپولیس خط هافک بسیار قوی داره. اگه بتونیم با پرسی که انجام می دیم ارتباط خط هافک و فورواردشون خصوصا آقای طارمی رو قطع کنیم، به یکی از هدفامون رسیدیم. و یکی از نقاط قوت پرسپولیس هم جناح راستشونه که با طبیعتا ما برای اونجا هم برنامه داریم. ما علاوه بر اینکه این کارا رو میکنیم، دنبال و مترسدی هستیم که انشالله 3 امتیاز بازی رو بگیریم.
تراکتورسازی در حال حاضر با 31 امتیاز در رده 8 جدول است و پرسپولیس با 35 امتیاز سوم، در فاصله 7 امتیازی استقلال پرچمدار لیگ. دیدار پرسپولیس تراکتورسازی ساعت 5:30 بعد از ظهر در ورزشگاه آزادی آغاز می شود. و نخستین بازی فینال لیگ برتر والیبال باشگاه‌های ایران ساعت 4 بعد از ظهر امروز در خانه والیبال تهران برگزار خواهد شد. پیکان مقابل بانک سرمایه. بازی‌های فینال لیگ برتر والیبال باشگاه‌های ایران 3-5 است. هر تیم با 3 پیروزی قهرمان می شود.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راحت، یعنی خب میتونی دنبال کنی،
نیست که وسطش بشکنده،
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسئله خیلی زیاده،
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. رادیوفردا.com.
بله سعی بزنید به سایت ما، امیدواریم که بتونید مستقیم وارد سایتمون بشید. اگر اما مسئله دارید و در ایران هستید، برای دریافت نرم افزار سایفون 3 و عبور از فیلترینگ به ما ایمیل بزنید proxy@radiofarda.com و بنویسید که درخواست کننده نسخه تازه سایفون 3 هستید. اما همونطور که گفتم میخواییم یک گزارش ورزشی هم براتون پخش کنیم. رئیس جدید منتخب فیفا به کارگیری آزمایشی تکنولوژی ویدیویی در بازی‌های فوتبال رو اعلام کرده. به کارگیری این تکنولوژی برای قضاوت صحیح در مورد صحنه‌های مشکوک در مسابقات فوتبال سال‌هاست که در کانون بحث و بررسی کارشناسان قرار داشته. از بکتاش خمسه‌پور بشنویم.
رئیس جدید فیفا جیانی اینفانتینو بهره‌گیری از تکنولوژی ویدیویی به گونه آزمایشی در 4 زمینه سرنوشت‌ساز دیدارهای فوتبال را اعلام کرده است. اینفانتینو روز شنبه در شهر کاردیف در پی تصویب آزمایش تکنولوژی ویدیویی در مسابقات از سوی هیئت بین المللی فوتبال ایفاب که بر مقررات این ورزش حاکم است در یک کنفرانس خبری گفت:
Today we have taken really a historic
امروز یک تصمیم واقعا تاریخی برای فوتبال گرفته ایم. فیفا و آیفاب اینک این گفتمان را پیش میبرند و آن را متوقف نمی کنند. ما نشان دادیم که به هواداران، بازیکنان و فوتبال گوش میکنیم و قضاوت صحیح را اعمال میکنیم. البته باید محتاط باشیم و محتاطیم، اما برای رسیدگی به مسائل و اتخاذ ملاحظات و اقدامات واقعی رو به جلو آماده ایم تا نشان دهیم دوران تازه ای آغاز شده است، نه تنها در فیفا بلکه همچنین در آیفاب. رئیس جدید فیفا جیانی اینفانتینو در این کنفرانس خبری همچنین گفت: این تغییر بزرگی است، آزمایش بزرگی که اینجا انجام می‌دهیم و باید بسیار بسیار مراقب باشیم وقتی به حفاظت از بازی فوتبال می‌رسیم و جریان بازی فوتبال حیاتی است و باید ببینیم چه تأثیری تکنولوژی و تکنولوژی ویدیویی به ویژه بر جریان بازی خواهد داشت که هرگز نمی‌توانیم آن را به خطر بیاندازیم، اما برای اینکه بتوانیم بحثی جدی درباره این مسائل داشته باشیم باید آن را آزمایش کنیم. به کارگیری تکنولوژی ویدیویی در مسابقات فوتبال به داوران امکان خواهد داد که برای کمک به تشخیص 4 زمینه از لحظات یا موقعیت‌هایی که می‌توانند سرنوشت بازی را تغییر دهند، خواهان بازبینی ویدیویی صحنه شوند. این 4 زمینه: گل به ثمر رسیده، کارت قرمز، پنالتی و هویت اشتباه را در بر می‌گیرند.
بکتاش خمسه‌پور گزارش میداد. ادامه میدیم. حدود نیم ساعت دیگه ما همچنان با شما هستیم. یک گزارش دیگه میشنوید، بعد از اون هم میریم سراغ میزگرد هفتگی رادیو فردا و دیدگاه ها رو خواهید شنید. با گذشت بیش از یک هفته از بازداشت باقر نمازی در ایران، صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف درباره وضعیت این کارمند پیشین خودش ابراز نگرانی کرده. او در حال حاضر 80 سال است. جزئیات از هانا کاویانی.
باقر نمازی 80 سال دارد و در دوران پهلوی استاندار خوزستان بوده و تا سال 1996، یعنی 20 سال پیش، نماینده یونیسف در کشورهایی چون سومالی، مصر و کنیا بوده است. آقای نمازی که تابعیت دوگانه ایرانی آمریکایی دارد، 10 روز پیش و حدود 5 ماه پس از بازداشت فرزندش سیامک نمازی، بازداشت و بنابر گزارش‌ها به زندان اوین منتقل شده است. روز پنج شنبه صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف درباره بازداشت کارمند سابق خود بیانیه‌ای منتشر کرد که در آن این سازمان نگرانی عمیق خود را نسبت به وضعیت سلامت باقر نمازی ابراز کرده است. یونیسف در این بیانیه با اشاره به سابقه فعالیت باقر نمازی میگوید که او در طول دوران همکاریش با یونیسف برای بهبود زندگی بسیاری از کودکان در مناطق محروم تلاش کرده و عموماً در شرایط سخت و خطرناک فعالیت میکرده است. باقر نمازی در 2 دهه اخیر پس از بنیانگذاری مؤسسه همیاران غیر دولتی ایران در سال 1376 مشغول فعالیت در حوزه توانمندسازی تشکل‌های مردمی و جامعه محلی بوده است. اما خبرگزاری فارس در پی بازداشت او مدعی شده است که این ایرانی آمریکایی 80 ساله با هدف به گفته این خبرگزاری کشف لایه‌های پیچیده فساد اقتصادی و اطلاعاتی گسترده شبکه مرتبط با انگلیس و آمریکا در ایران بازداشت شده است. باقر نمازی پس از آن بازداشت شده که یکی از فرزندانش سیامک نمازی از مهر ماه در زندان اوین به سر می‌برد. سیامک نمازی فعال حوزه اقتصادی که پیش از بازداشت کارمند شرکت کرسنت بود، اگرچه تابعیت دوگانه ایرانی آمریکایی دارد، اما در میان زندانی‌های دو تابعیتی که ایران و آمریکا برای تبادل آنها توافق کردند، نبود.
گزارش هانا کاویانی را شنیدید در مورد باقر نمازی، کارمند پیشین یونیسف در ایران. اما بریم سراغ میزگرد هفتگی رادیو فردا در آستانه روز جهانی زن. امیر مصدق کاتوزیان از رادیو فردا نگاه اسلام به حقوق و منزلت زنان رو در یک گفتگو و یک میزگرد بررسی کرده. همراه او باشید و بعد از این برنامه هم امیدواریم که همچنان بتونید با ما بمونید. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
اسلام به زنان چه نگرشی دارد؟ چرا حقوق و منزلت زنان در اغلب کشورهای مسلمان نشین به باور منتقدان کمتر است از حقوق و منزلت زنان در کشورهای غربی که اکثر شهروندانشان مسیحی هستند؟ آیا آنگونه که فقیهان محافظه‌کار و سنتی باور دارند، اسلام به زنان و مردان حقوق عادلانه و متناسب با طبیعت و جایگاه اجتماعی هر یک اعطا کرده است؟ یا آنگونه که برابری خواهان میگویند فقیهان سنتی تنها زمانی حق و منزلتی متناسب با اقتضای قرن حاضر را برای زنان به رسمیت شناختند که پیش از آن فعالان برابری خواه و زنان خواهان بهروزی آن حق و منزلت را در چارچوب مطالبه جمعی فراگیر کرده بودند؟ تلاش مسلمانان تجدید نظر طلب معروف به نواندیشان دینی تا چه حد به پیشبرد اهداف زنان برابری خواه کمک کرده و تا چه اندازه از خواست این گونه زنان فاصله داشته است؟ سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما در آستانه سه‌شنبه 8 مارس روز جهانی زن برابر با 18 اسفند با این پرسش ها از حسن یوسفی اشکوری دین‌پژوه در شهر بن آلمان و نسرین ستوده حقوقدان برابری خواه و وکیل دادگستری در تهران. آقای حسن یوسفی اشکوری، چون بحث درباره اسلام و زنان هست با شما آغاز کنیم. مبنای آموزه‌های دینی درباره نگاه اسلام به زنان آیاتی بود است مثل الرجال قوامون علی النساء که عموماً تعبیر به برتر بودن حقوق و منزلت مردان در برابر زنان شده است. علاوه بر این احکام هم هستند که در بسیاری موارد ارث دختر یا دیه و شهادت زن رو نصف جنس مذکر میدونن یا اقدام دختران و زنان رو منوط به اجازه پدر، پدر بزرگ، برادر یا جنس مذکر خانواده می دونن. چگونه است که در اسلام عموماً پیامد تفاوت طبیعی بدن زن و مرد حتی در قرن 21 تسری پیدا کرده است به نابرابری حقوقی، منزلتی، اقتصادی و اجتماعی میان زن و مرد؟
دو مسئله رو باید از هم تفکیک کنیم. یکی مسئله برابری انسانی در قرآن و یکی هم مسئله عدم برابری حقوقی در قرآن. قرآن رو اگر به لحاظ همین آیات و همین تفاسیر ظاهری و سوریش در نظر بگیریم، این هر دو نوع آیات رو در قرآن می‌بینیم و به نظر میاد که با هم متناقضن. تا اونجایی که به برابری انسانی برمیگرده، به ذات انسان، آفرینش انسان، خلقت آدمیزاد برمیگرده، نه تنها هیچ آیه‌ای در قرآن نداریم که مبنی بر تبعیض جنسیتی بین زن و مرد باشه، بلکه آیات متعدد و فراوانی داریم که دلالت میکنه بر برابری انسانی زن و مرد. اما در همون حال در قرآن اونجایی رو که به اصطلاح آیات الاحکام هست و به هر حال مسائل حقوقی در زمان پیامبر اسلام در مدینه مطرح بوده، در اونجا میبینیم که نابرابری حقوقی هست. البته فقط هم اختصاص به نابرابری جنسیتی بین زن و مرد نداره، نابرابری حقوقی بین مسلمان و غیر مسلمان و مؤمن و کافر و امثال اینها هم وجود داره. این نابرابری حقوقی رو باید در بستر تاریخ و در زمینه‌ها و شرایط و مقتضیات زمان دانست، چون میدونیم که حقوق صورتبندی واقعیت‌های زمانه است. حقوق، حالا خانم ستودی که حقوقدانان بهتر میتونن توضیح بدن، حقوق یک امر ارزشی لزوماً نیست. البته هر نظام حقوقی در هر زمانی باید گامی برای برابری و عدالت باشه و اگر یک نظام حقوقی در زمان خودش این کار را انجام داده باشه، البته میتواند نمره مثبت بگیرد. ولی در نظام حقوقی و در مقررات حقوقی هیچگاه و در هیچ زمانی ایدئال و آرمان عدالت در اونجا محقق نیست. عدالت هم در مفهوم و هم در مصادیقش نسبیه. نابرابری حقوقی و از جمله نابرابری جنسیتی در قرآن وجود داره، اما اینکه امروز در قرن 21 فرمودید که اینها تسری پیدا کرده، متاسفانه به این دلیل هست که فقهای ما، علمای ما از گذشته تا حال همچنان این آیات الاحکام رو مانند دیگر آیات می‌بینن و اینها رو فرازمانی فرامکانی تفسیر می‌کنن، واقعیت‌های زمان رو در نظر نمی‌گیرن، تاریخی به قرآن نگاه نمی‌کنن، در نتیجه در فهم این آیات دچار اشتباه میشن. یعنی آیاتی رو که قرار نبود جاودانه باشه امروز به عنوان احکام جاودانه تفسیر می‌کنن.
سپاسگزارم آقای یوسفی اشکبری. خانم ستوده، این نقد و نظر نواندیشان دینی نظیر آقای یوسفی اشکوری بیش از 5 دهه است که در ایران رواج داره. حتی میشه تا زمان مشروطه این تاریخ نگاه کردن نسبی و تاریخی به حقوق اسلام رو تعقیب کرد. تا چه اندازه این نوع نگاه بستر دینی، فرهنگی و ارزشی لازم رو برای برابری خواهانی نظیر شما فراهم کرده و تا چه حد هنوز فاصله داره از نقد و نظر مدافعان برابری حقوق و منزلت زن و مرد؟
هرچند که وقتی من متوجه شدم که جناب آقای یوسفی اشکوری با اندیشه‌های مترقی و روشنبینانه خودشون در برنامه شرکت میکنن، تصور میکردم کاملا ما نمیشه اصلا اختلاف نظری بین ما وجود داشته باشه. در این حال استقبال میکنم که باز یک بار دیگه ما به این نتیجه رسیدیم که بهترین راه اینه که افراد و اقشار مختلف اجتماعی هر قشری واقعا بدون اولویت دفاع از حقوق خودش با خودشه و این شامل حال زنان هم میشه. در تحلیل متینی که ایشون از تفاوت برابری انسانی و برابری حقوقی ارائه دادن، من میخوام عرض کنم که ما وقتی از برابری انسانی صحبت میکنیم یه مابعدای خارجی و عینی داره. این مابعدای خارجی و عینی فوراً در قوانین خودش رو بروز میده و ظهور پیدا میکنه. هرگز نمیتونیم بگیم که ما شما رو از لحاظ انسانی در عالم انتزاعی و ذهنی برابر تلقی میکنیم، اما تمام اون چیزهایی که در دنیای عینی به وقوع می‌پیونده، بخش زیادی از اونها رو ما زن و مرد یا کودک و بزرگسال و غیره رو در شرایط نابرابر قرار بدیم. این اون چیزیه که امروزه زنان در جامعه بشری اونو نمی‌پذیرن و البته ما در ایران با یه مشکل و چالش بزرگی هم مواجه هستیم، در حالی که قانونگذاران ما مدعی هستند که بر اساس شریعت اسلام این قوانین رو برای ما وضع کردن که در بسیاری از موارد تبعیض‌آمیز هست، اما ما حق ورود به مباحث شریعت رو نداریم. دلیلش هم اینه که تنها بحثی رو که اون اشخاص تخصصی تلقی میکنن بحث مربوط به شریعت هست. هرچند من میدونم جناب آقای یوسفی با این نظر موافق نیستم، ولی مشکلی رو که ما در ایران باهاش مواجهیم دارم اشاره میکنم. و در حالی که ما با زیربنای فکری که منجر به چنین تبعیضی در جامعه ما میشه ممنوع از ورود به اون هستیم، اما همینطور بنایی بر روی این طرز فکر داره ساخته میشه که اون بنا برای ما قابل سکونت نیست. پس وقتی از برابری انسانی سخن میگیم حتما باید حقوقی رو و مابعدهای خارجیش رو تعیین بکنیم. ثانیاً هرگز ما حقوق رو جدا از مسئولیت تلقی نمی کنیم. در تمام مواردی که از مسئولیت زنان و دختران سخن گفته میشه، نه تنها برای اونها مسئولیت فرض میشه، حتی در بسیاری از موارد مسئولیت اونها بیشتر هم تصور میشه. نمونه خیلی بارزش برای سن مسئولیت کیفری هست که دختران از 9 سالگی و پسران از 15 سالگی سن مسئولیت کیفری میرسن.
خیلی ممنون که مورد و مصداق دادین. حالا بذارین از آقای یوسفی اشکوری سوال بعدی رو مطرح کنم. به گفته جامعه شناسان و مورخان غربی، حقوقی که اسلام برای زنان در زمان حیات پیامبر اسلام مثلا در زمینه مالکیت، ارث و حضانت به رسمیت شناخته بوده است، بسیار پیشرفته تر است به باور اینها از حقوقی که مسیحیت تا همین 1.5 قرن پیش برای زنان مسیحی روا دانسته بوده است. در این 150 سال چه رخ داده آقای یوسفی اشکوری که کشورهای با اکثریت مسیحی در زمینه بهبود حقوق و منزلت زنان به باور برابری خواهان به سرعت گوی سبقت رو از کشورهای مسلمان نشین رو بودند؟
بله، اول یه اشاره بکنم به اون موضوع گذشته من که مورد اشاره خانم ستوده هم بود. ببینید، من وقتی گفتم برابری انسانی اشاره داشتم به یک اختلاف تاریخی و اونم این است که شما از حداقل 3-4 سال پیش تا الان نگاه کنید، دو تا نظر همواره وجود داشته. یه دوره نظر غالب این بوده که اصلا زن و مرد در آفرینش، یعنی در ماهیت انسانیشون با هم متمایزن. اصلا ادعی میگفتن که زن اصلا انسان آفریده نشده. حتی در همین دوران قاجار هم کسی مثل نمیدونم حاج مولادی سبزواری و جلوتر از اون فیلسوفی مانند مولا صدرا چنین نظری داشتن. میگفتن که زن اساسا خداوند او رو به شکل بشر، به شکل انسان درآورده که مطلوب مرد واقع بشود، بعد نمیدونم آمیزش صورت بگیرد، بعد تولید مثل صورت بگیرد. فلسفه وجود زن رو اینجوری میدانستن. به همین دلیل من اشاره کردم که مسئله آفرینش زن و مرد در قرآن برابر هست و هیچ تبعیضی در این زمینه وجود ندارد. اما اینکه انسانیت انسان چه مرد و چه زن باید با تعینات اجتماعی و عینی باشه، حرفی درش نیست، کاملا موافقم. منتها نکته دقیقی که بهش اشاره داشتم این بود که حقوق و روابط حقوقی، قوانین و مقررات همیشه زمانی مکانیه، هیچ وقت آرمانی نیست. همین الان در اعلامیه جهانی حقوق بشر برابری انسان‌ها در ماده 1 و 2 به رسمیت شناخته شده. 28 ماده هم تلاش کرده که مصادیقش نشون بده، این روی کاغذه. ولی همین الان در همین اروپا و همین غرب امروز هم که این اعلامیه رو نوشته و عموم کشورها هم این رو تصویب کردن، تایید کردن، از جمله جمهوری اسلامی، شما می‌بینید که در هیچ کجای از این کشورها، البته به نسبت تمام اینها، در حد آرمان نیست.
آقای یوسفی اشکوری، به همین دلیل من از شما این سوال بعدی رو مطرح کردم که چطور شد که کشورهای غربی جلو افتادن؟
حالا همین عرض میکنم. اتفاقا میخواستم که الان برگردم به سوال شما که هم به درستی شما اشاره فرمودید. واقعیت این است که امروز این رو غربی ها میگن، بسیار از محققان هم چه مسلمان چه غیر مسلمان، اونایی که پژوهش تاریخی کردن نشون میدن و میتوان نشون داد به صورت عینی و نمونه. اینم از باب تبلیغ اسلام و دفاع از اسلام نمیگم، به عنوان محقق تاریخ میگم، میتوان با نمونه‌هاش نشون داد که در زمان اسلام با اینکه حقوق و پیامدهای حقوقی اون زمان اصلا ربطی هم مستقیما به اسلام نداره، قوانین مقرراتی بوده قبلا در عربستان جاهلی وجود داشته، اسلام اینا رو تفسیره زده، اصلاحیه زده، یک قدمی به جلو برداشته، نه که به عدالت. و میتوان گفت که اسلام حداقل درباره حقوق زنان و مسائل زنان یک رفرم اساسی در 14 مورد انجام داده. خب اینا در اون زمان بوده که در کشورهای اسلامی این مقررات تا حدود مترقی‌تر از غرب بوده، اما در غرب به نظر من برمیگردد یه خورده به مبانی فلسفی غربی، برمیگردن به فلسفه یونانی، فرهنگ هلنی، در عصر اومانیسم و رنسانس و بعدها رفرم مذهبی مسئله به وجود میاد. یکی اینه، و دیگرم اینه که در غرب شریعت متسلبی مثل شریعت اسلام وجود نداره، اصلا در دین اسلام شریعت به این قدرت وجود نداره. بعد ما مسلمان ها هم از قرن تقریبا 7-8 رو به انحطاط رفتیم، اونها رو به تعالی و پیشرفت رفتن، ما رو به انحطاط. بنابراین الان ما در قرن 21 ما مسلمانان در واقع در یک انحطاط تاریخی به سر میبریم.
بسیار خوب آقای یوسف هستیم.
از این جهت ما از صدر اسلام هم امروز عقب تریم، از قرن دوم سوم عقب افتادیم، نه تنها فقط از غرب.
ممنون آقای یوسفی اشکوری. خانم ستوده، ببینین، نواندیشان دینی باور دارن همونطور که شنیدید از آقای یوسفی اشکوری که مسائل تاریخی و اجتماعیه و این بیت خیلی معروفه که اسلام به ذات خود ندارد عیبی، هر عیبی که هست از مسلمانی ماست، و این نواندیشان دینی این روحیه رو تقویت کردن و به این باور دارن و برجستش میکنن. اما این باور تا چه حد برای مدافعان برابری حقوق و منزلت زن و مرد راهگشاست و تا چه حد این باور مانعی در برابر برنامه برابری خواهان است؟
اجازه بدید بیش از این که من به شما عرض کنم که یه طرز فکر میتونه مانع برای تحقق خواسته های زنان باشه یا نه، به این موضوع اشاره بکنم که زنان مطالباتی دارن که طی سالیان سال اینها رو به طرز واضح و روشنی بیان کردن. اگر جامعه مذهبی و پیشقراولان این موضوع میتونن این بحران ها رو حل بکنن، سبها مشکلی در این مورد وجود نداره. اما اونچه که ما میبینیم دو تا موضوعه، یا اراده حل شریعت به نفع حقوق زنان اساسا وجود نداره در کشوری مثل ما، چون ما هرچه دلیل و برهان میاریم منجر به تغییر قوانین مربوط به اون نمیشه، و یا اینکه ما در جوامع دیگه میبینیم که در حالی که اون جوامع اسلامی محسوب میشن مثل مالزی، مثل اندونزی، در خیلی از موارد بهتر از ایران عمل میکنن. حتی من اشاره میکنم به کشور اسلامی همسایه خودمون افغانستان که در زمینه دیه نابرابر بین زن و مرد وجود نداره. آیا کسی میتونه این ادعا رو بکنه که اونها اساساً کشور غیر اسلامی هستن؟ فکر نمی‌کنم به این راحتی بشه چنین ادعایی کرد. اما در این حوزه که جناب آقای یوسفی فرمودن که این تابعی از شرایط زمان و مکان هست، من کاملاً با ایشون موافقم. کما اینکه توجه شما رو جلب می‌کنم به سیر قوانین مربوط به ایران، فرض بفرمایید در حوزه قضاوت زنان. قانونی رو در سال 1302 در ایران تصویب شده که اساساً مرد بودن رو از شرایط قضاوت قرار نداده. در این حال این قانون تا سال 1348 هرگز امکان اجرایی پیدا نکرده. ما اولین گروه زنانی رو که چنین ابلاغ قضایی گرفتن رو در سال 1348 در تاریخ قضایی ایران داریم و بعد از اون زنان زیادی به عرصه قضایی اومدن. همه اینها با قانونی که در سال 1358 تصویب شد رتبه قضاییشون به رتبه اداری تبدیل شد. اما باز من یه فلشبک میزنم به ماه‌های مقارن با انقلاب ایران. در مرداد ماه 1357 زمانی که انقلاب ایران در حال نضج‌گیری بود، اون سال آگهی استخدام قضاتی در روزنامه‌های عمومی منتشر شد که بعد از شاید 5 دهه برای اولین بار شرط استخدام قضات رو مرد بودن قرار داد. و بعد از اون، بعد از تغییر قانون مربوط به شرایط قضات که در سال 61 اتفاق افتاد، من میخوام بگم که باز قوانین به طرز بسیار بسیار آهسته‌ای برگشت به این طرف که زنان رو به برخی از مناصب قضایی برگردانه. شما مجموعه اینها رو طی فرض بفرمایید نزدیک به یک قرن در ایران بررسی میکنید، همزمان با شروع کار دادگستری عرفی میبینید که قضاوت زنان تابعی از شرایط اجتماعی و سیاسی بوده. حکومت ها هر جا که جنبش اجتماعی دوری می کرده از حقوق زنان و اونو به نوعی تقابل در مقابل حکومت قرار می داده، حکومت ها هم سعی می کردن این رو به رسمیت بشناسن. هر جا که زنان مطالبات خودشون رو می تونستن پیش ببرن، اون رو در همه جا اعلام بکنن، حکومت ها هم سعی می کردن که همگام با این مطالبات بتونن به تحقق این مطالبات کمک بکنن. حتی فتواهایی که در این زمینه صادر شده، فتوای بسیاری از آیات اعظام که طی یکی دو دهه اخیر صادر شده که شاید درخشانترین اونها فتوایی که آیت الله العظمی جناب آقای صانعی داده باشن، کاملا متفاوته با فتوایی که فرض بفرمایید در دوره هایی در تاریخ ایران داده شده که زنان به کلی خانه نشین بودن. پس بخش زیادی از این حقوق رو من با جناب آقای یوسفی کاملا موافقم که تابعی از حرکت خود زنان هست.
ممنونم خانم ستوده.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای یوسفی اشکوری، این نکته‌ای که خانم ستوده دست روش گذاشتند، این که اگر زنان بر فعالیت خودشون اضافه بکنن، یک عامل مؤثر میتونه بشه در زمینه این که در حوزه هم اون نظراتی تقویت بشه که با نظرهای نواندیشان دینی مانند شما تطبیق میکنه، تا چه حد به نظر شما درسته؟ مثلا در زمینه همین قضاوت زنان.
بله بله، کاملا درسته. من چون به هر حال کارم کار تاریخ نگاریه و سالهاست که به طور متمرکز رو تاریخ کار میکنم، من اصولا مسائل رو، حوادث رو، تحولات تاریخی رو در بستر تاریخ میفهمم. این بی معنا نیست که مثلا در اسلام بگیم اسلام به معنی کتاب و سنت ذات خود ندارد، ای بی هر ای بی کس از مسلمانی ماست. نه، من به این شعار حداقل به طور مطلق معتقد نیستم. اگر اسلام رو در متون منابع فعلی ببینیم، در کتاب حدیث و روایات و حتی قرآن که ببینیم، همونجوری که اشاره کردم، این نابرابری در خود قرآن ریشه داره. منتها من اون حوادث قرآن رو تاریخی میبینم. یعنی معتقدم که از بستر جامعه واقعیت‌ها به طرف بالا پمپاژ میشه و در اون بالا هم پیغمبر باشه، امام باشه، نمیدونم که فرد عادی، نمیدونم که رئیس جمهور فرانسه باشه، ایران باشه، قانون مجلس ایران باشه یا هر کجای دیگری تابع این تحولات و شرایطه. بنابراین باید شرایط اجتماعی از این پایین فشار بیاره که بخشی از این شرایط برمیگرده به وسیله خود خانم ها و زنان که مطالبات خودشون رو به طور جدی تر پیش میبرن، ولی مسائل زنان که اختصاص به زنان نداره، مسائل انسانیه و چون مسئله انسانیه بنابراین زن، مرد، هر کسی که به عدالت، به آزادی، به انسانیت، به برابری ذاتی و حقوقی انسان ها معتقد هست باید برای این مبارزات کوشش بکنه و در نتیجه فقها با علمایی هم که اون بالا نشستن، به هر حال هرچند متاسفانه علمای ما خیلی متسلبند و اصلا در این قرن 21 بسیارشون زندگی نمی کنن، ولی در هر حال اونها هم ذهنیتشون با توجه به مقلدانشون، مسئله اونهایی که از اونها میپرسند، به هر حال نیازهایی که تو جامعه مطرح میشه، فشارهای اجتماعی، اونها هم در نهایت متوجه میشن که کنان فتواشون با واقعیت منطبق نیست. آقای ثانی از کنه برای اولین بار در میان فقهای شیعه فتوا داده که چند همسری حرام شرعی است. خب حالا البته چقدر این مبنای شرعی داره، فقهی داره، چقدر با فقه تطبیق میکنه نمیکنه بحث دیگری است، ولی خب چنین فتوایی چرا داده میشه؟ به خاطر اینکه این مطالبات از پایین واسه خود خانم ها و دیگران و نیازها مطرح میشه و فقهی مثل آقای ثانی و یا دیگران هم در نهایت به این نتیجه میرسن که در این تفکر ظالمانه و تبعیض آلودشون باید تجدید نظر کنند و این یک سیر تاریخی است که پیش میره. البته حکومت ها هم جوری خانم استاده گفتن در حکومت جمهوری اسلامی تغییرات یا صورت نمیگیره، خیلی خیلی کنده. ولی شما چند بار راجع به نتیجه افکار نواندیشان دینی مطرح کردید، من میخوام عرض بکنم تو بستر اجتماعی از دوران پیش از انقلاب تا الان تحولات زیادی داشتیم. افکار اندیشه‌های نوعی در ارتباط با جنبش زنان، حقوق زنان مطرح شده. مرحوم احمد قابل، بخشی از حرفای آیت الله ثانی، آیت الله منتظری، اخیراً یک از محققان دیگری که یک کتاب بیش از 1000 صفحه‌ای نوشته در ارتباط با مسئله حجاب شرعی در اصل پیامبر که یک انقلابی به نظر من در تحول فکر دینی در ارتباط با مسئله حقوق زنان است. اینا البته در واقعیت‌های جامعه ایران امروز اتفاق افتاده و فکر می‌کنم به تدریج به ثمر می‌نشینه.
ممنون آقای یوسفی اشکبری. خانم ستوده، یعنی شما میگید که در موارد دیگه هم جای این امیدواری برای شما و برابری خواهان هست که تغییراتی صورت بگیره؟ ببینید مثلا بسیاری از روحانیون از جمله آیت الله روح الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، در زمانی که حق رأی به زنان داده شد سال 1341 بهش واکنش نشون دادن، ولی بعد از انقلاب بهمن 1357 خود آیت الله خمینی صحه گذاشت بر رأی زنان و اینکه حتی اونو تکلیف دونست، تکلیف شرعی. چون این رویکردهایی در موارد مشابه جوونه‌هاش دیده میشه در جمهوری اسلامی ایرانی که الان شما شاهدش هستید، یا اینکه نه تک و توک و به فاصله خیلی زیاد از هم دیگه؟
بله، همونطور که شما اشاره فرمودید موردی و به فاصله خیلی زیاد از هم دیگه هست. مشابه همین اعلام نظر رو ما تو تاریخ ایران از آیت الله کاشانی سراغ داریم که در همون اوان کودتای 28 مرداد ایشون اظهار نظری رو میکنن، در روزنامه های وقت منتشر میشه و به استخدام زنان در ادارات دولتی اشاره میکنن.
یعنی علیه استخدام زنان موضع گرفته بودن؟
بله بله، معترض بودن به استخدام زنان در ادارات دولتی و میگفتن که اگر دست من بود من همه زنان رو خانه نشین میکردم، در حالی که ما در زندگی این افراد فکت هایی داریم که از قضا به رشد و استخدام دختران یا بستگان خودشون حتی کمک کردن. اعلام نظرات عمومی افراد رو از اکت های موردی اونها باید جدا بکنیم. اون چه که در ایران اتفاق افتاده و جناب آقای یوسفی هم به درستی بهش اشاره داشتن اینه که متاسفانه کسانی که قرار قانون رو بنویسن بر مبنای شریعت هم دارن می‌نویسن، اساسا طرف گفتگوی ما نواندیشان دینی نیستن و اونها هم تعداد زیادی از اونها مورد مغضوب هستن و مورد تعقیب قضایی به خاطر اندیشه هاشون و این امکان اعمال نظرات اونها در احقاق حقوق زنان و دیگر اقشار جامعه به کلی قطع شده.
مقصودتون اینه که مثلا طرف شما امثال نادر قاضی پور نماینده مجلسن که میگن که اصلا مجلس جای زنان نیست، البته با ادبیات خاص خودشون؟
البته ایشون هم نماینده غالب حکومت نیست که. اگر از من بپرسید نماینده غالب حکومت برای حقوق زنان کی هست، یه طیفی بین نواندیشان دینی فرض بفرمایید جناب آقای یوسفی اشکبری و طیفی از آقای قاضی پور که البته ایشون تنها هم نیست، به هر حال یه کسانی این طرز فکر رو با خودشون حمل میکنن در جامعه
که ممکنه در بین ما سکوت اختیار بکنم، اما یه چیزی بین این دوتا تفت قانونگذاری رو در اختیار دارم و دارم قانون می‌نویسم، اکثریت با اونها هست که البته مورد اعتراض ما هست، چون اونها هم به هیچ وجه به حقوق ما توجهی ندارن. در این حال چون الان به آقای قاضی پور اشاره شد، انتظار ما اینه که به طور کلی در چنین مواردی واکنش نشون بده حکومت و رد صلاحیت میکنن کسانی رو که میتونن در این جهت گامی بردارن و به جاش کسانی رو میفرستن مثل آقای قاضی پور که کاملا میتونه قوانین خیلی خیلی وحشت آوری رو به تصویب برسونه. و انتظار ما اینه که قاطعانه اعتبارنامه ایشون رد بشه و تایید نشه. پس زمانی که ما میگیم حقوق زنان تابعی از سیاست‌های کلی یه جامعه هم محسوب میشه، اینجور مواقع این ادعا خودش رو کاملا نشون میده.
با سپاس از شما خانم نسرین ستوده و آقای حسن یوسفی اشکوری و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.